سلام، شما قسمت نهم از پادکست های اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران رو میشنوید. ما در اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران سعی داریم به صورت تخصصی و مفصل به مسائل و معضلاتی که اقتصاد کشور با مواجهه بپردازیم تا شاید بتونیم کمکی به توسعه فضای علمی کشور کنیم. در این قسمت قصد داریم در مورد نقش اوراق و عملیات بازار باز در اقتصاد ایران بپردازیم. میهمان این قسمت از پادکست آقای دکتر علی صدوندی هستند. دکتر صدوندی دانش آموخته دانشگاه ویرجینیا تک و استاد سابق دانشگاه وولونگونگ هستند. به عقیده دکتر صدوندی، عملیات بازار باز و فروش اوراق مهمترین راه حل نجات اقتصاد ایران از بحران‌هایی است که با اون دست پنجه نرم می‌کنه. لطفاً تا انتهای پادکست با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری تهران در خدمتون هستیم. در خدمت آقای دکتر علی صدوندی هستیم، اقتصاددان، در رابطه با بحث اوراق قرضه که هر چی الان به بحث بودجه نزدیک میشیم بحثش داغ‌تر میشه. خوش آمد میگم آقای دکتر. اگه صحبتی هست بفرمایید تا بریم سراغ سوالات برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ترجیح میدم سریعتر بحثمون رو آغاز کنیم. امیدوارم که برای شنوندگان عزیز مفید باشد.
من سعی میکنم اینجور زیاد صحبت های حضرت علی نیام و از صحبت های حضرت علی بیشتر استفاده کنیم. با توجه به اینکه پادکست سیاست گذاری ممکنه که مخاطب های عام هم داشته باشه، صرفا اقتصاد خون ها و اقتصاد دان ها نیستن، رشته های دیگه هم مخاطب برنامه ما هستن. سوال اول رو با این شروع میکنم که در واقع دکتر اوراق قرضه اگه بخوایم خیلی کوتاه یه تعریف کنیم چی هستن و کارکرد اینا چیه؟
ببینید، اوراق قرضه یک تعریف عام داره، چون که اوراق قرضه رو ممکنه که شرکت ها منتشر کنند، ممکنه که مؤسسات عمومی مثل شهرداری ها، مثل شورای شهر یک منطقه ممکن است اوراق قرضه منتشر کنه، یا دولت هست که اوراق قرضه ممکنه منتشر کنه. اوراق قرضه چیست؟ اوراق قرضه دریافت تسهیلات از عموم هست. اگر که پروژه احتیاج به تأمین منابع داشته باشه، ممکنه این منابع از سوی بانک تأمین بشه، ممکنه که اوراق منتشر بشه و از سوی عموم منتشر بشه. این در واقع خیلی عادی، خیلی راحت. ببینید، اوراق قرضه یعنی این که ناشر اوراق قرضه از خریداران اوراق قرضه استقراض میکنه. این تعریف اولیه اوراق قرضه هست. اما این چی؟ اون که برای ما خیلی مهم میشه، اوراق قرضه ای هست که دولت منتشر میکنه. حالا چرا این مهم میشه؟ چون این اوراق قرضه‌ای که دولت منتشر میکنه یک خصوصیاتی داره، یک سری خصوصیات داره که نقش خیلی مهمی رو در اقتصادهای پیشرفته ایفا کرده. مهمترین نقشی رو که ایفا کرده این هست که استفاده از اوراق قرضه موجب شده که علارغم اینکه اوراق قرضه استقراض هست و ابزار استقراض هست، اما استفاده از اوراق قرضه در دنیا موجب شده که نرخ تورم و به تبع اون نرخ بهره به سمت صفر میل کنه. یعنی الان در دنیا نه فقط تورم یک پدیده منقرض شده برای خیلی از افراد ناشناخته است، بلکه در دنیای پیشرفته تقریبا میتونیم بگیم که نرخ قرضه پایه تقریبا نزدیک به صفر رسیده. پس بنابراین بر اهمیت اوراق قرضه خیلی افزوده شده. یعنی ما شناخت جدیدی از این ابزار پیدا کردیم که در ابتدا شاید انقدر نقشش رو مفید نمیدونستیم و نمیدیدیم که چقدر میتونه این ابزار در اقتصاد کارکرد مفیدی داشته باشه.
آیا دکتر اوراق قرضه دولتی که در واقع بیشتر بحث اون رو هستش، برخی معتقدن که بیشتر برای کشورهای با ثبات میتونه در واقع همچون کم ریسک تره، مثل در واقع اقتصاد امریکا و جاهای دیگه، اما برای کشورهایی که ریسک بالایی داره اقتصادشون شاید مناسب نباشه. یه فضای این تیپی در رابطه با اوراق قرضه دولتی هست و میگن که خب مردم اگه بخوان این اوراق قرضه رو بخرن با توجه به ریسک بالایی که داره ممکنه اقبال نکنن و نرن سراغ اوراق قرضه دولتی.
خب ببینید، این عکس دقیقاً، یعنی ببینید مطالبی که در مورد اوراق قرضه مثل بسیاری دیگه از پدیده‌های ناشناخته برای مردم ما، یک زمانی چای وارد این کشور شد و بسیاری از علما در شک بودند که آیا چای حلال است یا حرام است. اینطور نقل شده که یکی از علمای تهران خوابی دید که بالاخره در اون خواب گفته شد که بخورید به یاد لب تشنه ما هم بنوشید و این شد که کم کم چای رایج شد و شما میبینید که اصلا نوشیدنی رایج در محافل مذهبی ما شده امروز، ولی یک زمان اینطور نبوده، یعنی چای انقدر رایج نبوده در کشور. هر نوع پدیده جدیدی که وارد اجتماع میشه، وارد کشور میشه، چون ناشناخته هست، خب طبیعیه که یک سری مقاومت‌ها در مقابل شکل بگیره، یک سری توهمات و ترس‌های وجود داره. برداشته بنده که حدود شاید 4-5 سال هست یک کمپینی رو دارم جلو میبرم که هدف این هست که یک روزی ما بتوانیم مثل بسیاری از کشورهای جهان، مثل افغانستان، مثل عراق، ما هم بتوانیم تورم رو برای همیشه مداوا کنیم و این بیماری مهلک اقتصادی رو از کشورمون اخراج کنیم. تلاش بنده در 4-5 سال گذشته این بوده که لوازم این کار فراهم بشه و فراهم نیست. چرا فراهم نیست؟ چون یک سری ابزارهای ما در دنیا میشناسیم که این ابزارها به خوبی تونستن جلوی تورم رو بگیرن. در کشور ما چون این ابزارها شناخته شده نیست و چون توهمهای خیلی شدیدی نسبت به هر پدیده نو و نوین بالاخره در پدیده‌های نو وجود داره، متاسفانه هنوز ما نتونستیم از این ابزارها استفاده کنیم. اوراق قرضه مانند همین هست. ببینید، اوراق قرضه در دنیا به عنوان ابزار بدون ریسک ناخته میشه. منظور بنده مشخصا اوراق قرضه دولتی است. یعنی وقتی که مثلا در علم سرمایه گذاری و فایننس میخوان نرخ بدون ریسک رو محاسبه کنن، به طور مشخص میرن نرخ اوراق قرضه رو محاسبه میکنن. اگر شما از یک متخصص مالی در یکی از کشورهای پیشرفته بپرسید که مثلا نرخ بدون ریسک 3 ساله چقدر هست، میره میبینه که نرخ بازده تا سررسید اوراق 3 ساله چقدر هست، اوراق 3 ساله دولتی، و این به عنوان نرخ بدون ریسک شناخته میشه. چگونه هست که در کشور ما اوراق قرضه دولتی رو ما ریسکی در نظر میگیریم؟ خب این مسئله عجیبتر اینجا هست که خدمت شما عرض کنم که بالاترین ریسک در کل تسهیلاتی که در طی 50 سال گذشته در این کشور ایجاد شده و پرداخت شده، بالاترین ریسک رو استقراض دولتی داشته. یعنی اگر دولت ما از بانکی استقراض کرده، هیچ وقت بازپرداخت نکرده. اگر دولت ما از صندوق‌های تأمین اجتماعی استقراضی انجام داده، هیچ وقت پرداختی انجام نشده است. ببینید، یعنی هیچ وقت پرداخت انجام نشده است. همیشه دولت بدهکار بوده و این بدهی دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی، به بانک‌ها، به بیمه‌ها و به شرکت‌های دولتی مرتب در حال رشد و بزرگ شدن بوده. حتی اگر بدهی دولت به پیمانکار هم پرداخت می‌شده، با اما و اگرهای متعدد این کار انجام می‌شده. این مسئله به دینجا کشیده شد که ما الان 10 سال هست که به دلیل همین نکول‌ها، همین بدعهدی‌هایی که دولت کرده، این یکی از دلایلی هست که در 10 سال گذشته نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی بوده و به حدی رسیدیم که متأسفانه امسال به راه شوروی رسیدیم. یعنی نرخ استهلاک ما بیشتر از نرخ تشکیل سرمایه شد. خیلی خطرناکه برای اقتصاد کشور، ولی به اینجا رسیدیم. خب همین دولتی که حتی برای پرداخت به پیمانکار اما و اگرهای متعدد میگذارد و پرداختی نیست که بدون نکول انجام بشود، همین دولت در طی 5 سال گذشته حتی یک روز یک ریال روی اوراق قرضه نکول نکرده است. این کارکرد اوراق قرضه است. این مشخصات ویژه اوراق قرضه هست که در اقتصاد میتونه مفید باشه. حالا هستن اقتصاددانانی که در این 50 سال بالاخره کار رو به اینجا کشوندن، اتفاقا همون اقتصاددانان هنوز معتقدن که اوراق قرضه خیلی مضره. چرا؟ چون دولت به راحتی نمیتواند نکول بکند. دقت بفرمایید، کاملا معکوس، یعنی راهی رو که رفته ایم اینها میخوان ادامه بدهند و دلیل اصلی مخالفت با اوراق قرضه همین هست. پس اوراق قرضه اتفاقا کم ریسک ترین نوع استقراض هست، کم ریسک ترین نوع تعهد هست که ما در جامعه داریم.
دکتر، اگه اوراق قرضه نکولش، تقریبا فرمودید که نکولش صفر بوده برای دولت ها، درسته؟
بله، دولت صفر مطلق،
صفر مطلق بوده. پس تو سررسیدش اگر بخوام پرداختی کنن، این پول رو از کجا میارن؟ جز اینه که میرن بازم از بانک مرکزی ممکنه قرض بگیرن یا برن از جد، بالاخره اینو باید پرداخت کنه دیگه.
بله، ببینید
اون پرداختش از کجا میاره؟
این برداشتی که شما دارید اشتباهه. یعنی یک برداشت
من نیست، چیزی هستش که الان مصطلح شده که بالاخره اوراق قرضه‌ای که منتشر میکند دولت تو سررسید خودش اگر بخواد پرداختی داشته باشه و منابع براش وجود نداشته باشه، بازم همون دور باطل میشه دیگه، میره از بانک مرکزی چاپ، منجر به خلق پول، چاپ پول، و باز همون چرخه تورم اوراق قرضه همینجوری این چرخه ادامه پیدا میکنه.
من متوجه هستم. ببینید، چون بنده هم متخصص بانکداری هستم، هم متخصص مالی هستم، هم اقتصاددانم، من متوجه میشم که وقتی که اقتصاددان، مخصوصا اقتصاددانی که کلان خونده باشه، مخصوصا با مطالب آکادمیک بیشتر آشنا بشه، وقتی با مبحث اوراق قرضه مواجه میشه، یک شرط نان ترانسورسالیتی داریم در مدل های اقتصاد کلان که این شرط رو لاجرم میاد در تحلیل خودش در مورد اوراق قرضه این شرط رو میگنجونه. یعنی چی؟ یعنی که شما نمیتونی الالعبد استقراض کنی، شما یه جایی باید استقراض رو متوقف کنی، شما یه جایی باید باز پرداخت داشته باشی. این الان چیزی است که در ذهن هر اقتصاددانی که فقط با مباحث اقتصادی آشنا هست جاری و ساری هست، اما در واقعیت جامعه اینطور نیست. نه فقط در مورد دولت اینطور نیست، بلکه در مورد حتی شرکت ها هم اینطور نیست. یعنی چه؟ ببینید، اولا من یک برای اینکه نشون بدم که واقعا این شرط همیشه صادق نیست، یک نکته دیگر رو خدمت شما عرض میکنم. ما الان حداقل 50 سال هست که به طور جدی دولت از محل پایه پولی سعی میکنه که استقراض خودش رو تأمین کنه. این پایه پولی است در واقع استقراض دولت هست از بانک مرکزی. آیا استقراض دولت از بانک مرکزی آیا سررسید داشته است؟ اگر سررسید داشته است، در اون سررسید چه اتفاقی افتاده است؟ دقت میفرمایید؟
بله.
خب در اون سررسید مجددا از محل استقراض از بانک مرکزی پرداخت شده است، درسته؟ یعنی انباشت استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته، ما تحت عنوان پای پولی میشناسیم.
قرض میکنه که قرضشو بده.
پس این ممکن هست، توجه فرمودید، و این قضیه اتفاقا بسیار بابه. شما اشکالی که من و شما اقتصاددان داریم این است که ما دولت رو داریم با خانوار میسنجیم. خانوار وقتی قرض میکنه، یک خونه رو خریداری میکنه، لاجرم باید بعد از 30 سال این قرض صفر بشه. اما شرکت وقتی استقراض میکنه لزومی نداره که قرض خودشو به صفر برسونه. به طور مشخص من مثالی خدمت شما میذارم، شرکت ایران خودرو برای سرمایه در گردش خودش استقراض میکنه. آیا شرکت ایران خودرو در سر رسید اون استقراضی که برای سرمایه در گردش دریافت کرده، آیا متعهد هست که کل بدهی خودشو باز پرداخت کنه؟ مطلقاً چنین نیست. شرکت اپل هم اگر استقراض کنه در سر رسید لزومی نداره که بدهی خودشو به صفر برسونه و نمیرسونه. اصلا دنیای مدرن اینجوری کار نمیکنه، بلکه در سررسید رول اوور انجام میشه یا این وام غلطانده میشود. خب سوال این است که پس تا هر جا تونستیم ما میتونیم قرض کنیم؟ خیر. این شرکت های صنعتی بزرگ دنیا اگر به جایی برسن که نسبت های بدهیشون خیلی بالا باشه، اون وقتش بانک دیگه حاضر نیست به اینها قرض بده. بنابر این نکته مهمی که وجود داره، اون شرط مهمی که ما باید اضافه کنیم اینجا و در ذهن خودمون برای تحلیل داشته باشیم، این نیست که حتما باید استقراض باز پرداخت بشه، بلکه این هست که باید نسبت استقراض به درآمد در یک سطحی حفظ بشه. نسبت استقراض به درآمد مثلا برای شرکت صنعتی مثل ایران خودرو این هست که نسبت مثلا بدهی، یعنی دو تا نسبت باید در نظر گرفته بشه، یکی نسبت بدهی به توتال کپیتالیزیشن هست یا نسبت بدهی به مجموع بدهی و دریافتی از حقوق صاحبان سهام. این نسبت باید حتما رعایت بشه. نسبت دیگری که باید رعایت بشه این هست که حداقل هزینه های بهره‌ای اون شرکت از محل سود پرداخت بشه. حالا ما مثلا میتونیم بگیم از محل ابیدا پرداخت بشه یا از محل ابیت پرداخت بشه، از محل سود، مثلا سود عملیاتی، باید حداقل سود عملیاتی بتواند باز پرداخت وام ها رو، حداقل بخش بهره ایش رو انجام بده. این نکته مهمی است که تفاوتی است بین استقراض خانوار و استقراض شرکت. وقتی به مبحث دولت میرسیم، دولت خیلی نزدیک است به شرکت، یعنی دولت لازم نیست که در سر رسید بدهی خودش باز پرداخت کنه. آنچه که لازم هست دولت انجام بده این هست که در سر رسید بدهی ها نسبت های بدهیش رعایت شده باشه. یعنی ما می توانیم از نظر نظری و از نظر تئوریک سقفی رو در نظر بگیریم که به عنوان مثال اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی از اون threshold، از اون در واقع سطح بالاتر بره، دولت ممکنه مشکل پیدا کنه. اگر پایین تر از اون سطح باشه، به راحتی دولت میتونه در سر رسید مجدداً اوراق بدهی منتشر کنه. در دنیا هم اینطور هست که اوراق‌های بدهی که منتشر میشه به صورت هفتگی داره مرتب منتشر میشه. یعنی اصلاً این موتور هیچ وقت نمی ایستد. دقت می‌فرمایید؟ همونطور که در کشور ما موتور استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی هیچ وقت نایستاده است، حتی از زمان برنامه 5 سالی سوم که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی غیر قانونی اعلام شد، به طور غیر مستقیم استقراض از بانک مرکزی تا امروز بدون وقفه صورت گرفته است. یک موتوری هست که هر ماه داره پایه پولی جدید ایجاد میکنه و در اختیار دولت قرار میده. دقت میفرمایید؟ صحبت ما این هست که این روش یک روش دموده، یک روش منسوخ و یک روش بسیار مخرب هست و اگر دلتون برای کشورتون میسوزه، سعی کنید از تجربیات جهانی، از نظریات علمی که آزمون خودشونو پس دادن استفاده کنید و اگر حتی دولت دچار کسری بودجه است، سعی کنیم که این کسری بودجه از محل دیگری تأمین بشود که تحت عنوان اوراق شناخته میشود.
آیا تو این نقطه بهینه اوراق قرضه کجا میتونه قرار بگیره؟ چون شما الان تو فرمایشاتون این قضیه بود که دولت به جای اینکه بیاد استقراض کنه، بیاد اوراق قرضه منتشر کنه، یه نسبتی رعایت کنه. اگه اومدیم و دولت اون نسبت رو رعایت نکنه چی میشه؟
اگر اومدیم و دولت اون نسبت رو رعایت نکنه، تا امروز ندیدیم که در دنیا کشوری دچار مشکل شده باشد.
یعنی کشورهایی بودن که رعایت نکنن چی شده؟
ببینید، کشوری که رعایت نکرده، مثلا یک زمانی تصور این بود که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی مثلا نباید از 60% بالاتر باشه. اغلب کشورهای پیشرفته این صد رو شکستند و مشکلی پیش نیامد. بعد این صد رو بردن بالاتر، این صد ذهنی که وجود داشت بردن بالاتر، گفتن که نباید نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی بالای 100% باشه. خب بخش عمده کشورهای صنعتی از 100% هم گذشتند و مشکلی پیش نیامد. ما کشوری داریم در دنیا که کشور ژاپن باشه که این نسبت به 250% رسیده و هنوز مشکلی ایجاد نشده است. عرض کردم خدمتون از نظر نظری و تئوریک میدانیم که سقفی برای این نسبت وجود دارد. در دنیای واقع هنوز نرسیده ایم به این که سقفی برای نسبت بدهی.
سقف تئوریکش چقدر رای دکتر به نظرتون؟
حالا ما هنوز که نرسیدیم، به نتیجه نرسیدیم، یعنی اگر که یک زمانی میدونستیم. اما یک نکته رو من خدمت شما، چند نکته در این زمینه من باید خدمت شما عرض کنم. نکته خیلی مهمی که وجود داره این هست که ما وقتی داریم صحبت میکنیم در مورد نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی داریم صحبت میکنیم. در کشور ما یک خلط مبحثی صورت میگیره، بدهی داخلی رو با بدهی خارجی مخلوط میکنند. دقت فرمودید، آنچه که در بسیاری از کشورهای دنیا مشکلات جدی به وجود آورده است، بدهی خارجی است. حتی بدهی خارجی میتونه تأثیر بذاره روی بازپرداخت بدهی داخلی. یعنی یک زمانی برسد که دولت تصمیم بگیره روی نکول بدهی خارجی یا نکول بدهی داخلی. دقت فرمودید، اگر کشوری نسبت بدهی خارجیش نه فقط بالا بلکه حتی متوسط هست، این میتونه در شرایطی بسیار خطرناک بشه. اگر ونزوئلا ونزوئلا شد، ببینید ساختارهای حکومت ونزوئلا، ساختارهای سیاستگذاری ونزوئلا بسیار شبیه کشور ماست. این خیلی عجیبه که دو کشور که از نظر فاصله جغرافیایی بیشترین فاصله جغرافیایی رو در دنیا ممکنه داشته باشن، اینقدر از نظر طرز فکر اقتصادی به هم شبیه هستند. خیلی ما سیاستهایی که اعمال کردیم، شاید مثلا دو سه کشور جهان این سیاستها رو هنوز اعمال میکنند، که یکیش ونزوئلا هست، یکی زیمبابوه بود که اخیراً سیاستها کاملا تغییر کرده، یکی آرژانتین بود که اخیراً سیاستها کاملا تغییر کرده. ما یک مقداری از نظر نحله و مکتب سیاستگذاری اقتصادی در دنیا تنها هستیم. اساتید اقتصاد ما در بسیاری از زمینها بسیار همسو، بسیار همفکر و نسبت به طرز فکر سیاستگذاری اقتصادی در دنیا بسیار دور هستند. در کشور اتحاد خوبی روی نظریات اقتصادی وجود داره، در دنیا این نظریات اقتصادی رو قبول ندارن، در تجربه در عمل شکست خورده. سوال این هست که چه تفاوت جدی بین ایران و ونزوئلا وجود داشت که ونزوئلا رفت به سمت تورم 1,000,000%، ولی ایران تورمش در حد 50-60% متوقف شد، در حالی که نسبت شبه پول ما به طور فاجعه باری بالا رفته بود و ممکن بود این تخلیه به سرعت صورت بگیره و مشکلات عدیده برای اقتصاد ما به وجود بیاد. پاسخ فقط در بدهی خارجی است. مسئله اینجاست که همون افرادی که با بدهی داخلی اینقدر مبارزه میکنن، در عمل وقتی که ازشون خواسته میشه که سیاست گذاری انجام بدید و راهکار ارائه بدید، به جای بدهی داخلی بدهی خارجی رو توصیه میکنن. بدهی خارجی میتواند بسیار بسیار مضر باشه برای اقتصاد.
خب اصلا بدهکارترین کشور دنیا یا کسی که بیشترین بدهی خارجی دنیا رو داره چه کشوریه؟
حالا بدهی خارجی زیاده، ببینید یعنی کشورهای زیادی در دنیا، کمترینش ما میتونیم بگیم ایرانه.
خب
حالا ممکنه کمتر از ایران هم باشه، ولی یک کشور فعالی در سایز ما که نسبت بدهی خارجیش به تولید ناخالص ملی زیر 2% باشه، خب نداریم. یعنی ایران شاید البته به دلیل تحریم بوده، به دلیل مشکلات اقتصادی شدید بوده و به دلیل درآمد نفت بوده، ولی ما الان از نظر بدهی خارجی بهترین وضعیت رو داریم. مسئله اینجاست که وقتی نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی به سطوح بسیار پایین‌تری از اون اعدادی که من قبل از این خدمت شما نام بردم، مثلا به 40% و 50% برسه، شما می‌بینید که کشور ناگهان با مشکل مواجه میشه و وارد یک دایره خبیثی میشه که ممکنه که به ابر تورم بیانجامد. حالا چرا؟ شما ببینید، من فقط کشور خودمون رو مثال میزنم که یک مقداری یک تقریب ذهنی صورت بگیره. دلیلش قیمت ارز هست. دقت فرمودید؟ ببینید، ما 2 سال پیش نرخ ارزمون بوده حدود 5 تومن. الان نرخ ارز ما حدود 25 تومن. نسبت بدهی کشور به تولید ناخالص ملی یه چیزی حدود احتمالاً زیر 30% یا حدود 30% هست. این بدهی بدهی داخلی است. فقط شاید حدود 1-2% بدهی خارجی باشه. فرض کنید کل این 30% بدهی خارجی بود در سال 1397. یا مثلا اینجوری خدمت شما عرض کنم، در فروردین 1398 بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ملی بود 30%. 30% معقول و منطقیه. اما اگر نرخ ارز شروع می‌کرد به افزایش پیدا کردن، این 30% نسبت به تولید ناخالص ملی، 30% بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص ملی، ناگهان با 5 برابر شدن نرخ ارز تبدیل می‌شد به 150%. و چون افراد و مردم و تمام فعالان اقتصادی می‌دونستند که مشکل معضل کمبود ارز وجود داره و دولت یا حتی شرکت‌ها، کسب و کارها، بزنس‌ها مجبورند که ارز خریداری کنن از بازار ارز که بدهیشون رو بپردازن، چون همه افراد آگاه هستن به این مسائل، اون وقت ممکن بود خدای نکرده ما با 30% نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی وضعیت امروز ونزوئلا رو پیدا کنیم. یعنی در اون نسبت 150% هم توقفی لزوماً نمی داشتیم.
در واقع اینجا تحریم ها شکرد کردن، اینجا تحریم ها به دادمون رسید که شبیه ونزوئلا نشین.
بله بله، ببینید تحریم ها از جهت دیگه به دادمون رسید، البته به طور موقت. یعنی تحریم ها برداشته، به نظر من میرسه برداشت تحریم کننده این بود که با توجه به نسبت بالای شبه پول در اقتصاد ایران که بالاترین در دنیا بود، برداشتش این بود که تحریم باعث بشه که هجوم بانکی صورت بگیره، مردم پول ها رو تخلیه کنن، در بازار ارز بریزن و این دایره خبیث شکل بگیره. به باور بنده مهمترین دلیلی که این دایره خبیث شکل نگرفت 2 چیز بود. یکی اینکه تحریم باعث رکود شد به طور موقت و این رکود موقت موجب شد که تخلیه شبه پول به آرامی صورت بگیره. یعنی معجزه اتفاق افتاد. دقت فرمودید و خیلی اتفاقا میتونست خیلی مهلک باشه برای کشور ما. خیلی خوب این قضیه انجام شد و نسبت شبه پول در اقتصاد کاهش پیدا کرد. پس ببینید، تحریم کننده روی این قضیه که مردم واکنش شدید نشون بدن حساب کرده بود، ولی در نهایت بهش نرسید.
آقای دکتر، با توجه به این اوصافی که می‌فرمایید، یه سوالی که شاید تو ذهن مخاطبینم شکل بگیره و این که اوراق قرضه چقدر میتونه تو این شرایط برای کشور مفید باشه. فکر کنم هیچکی بعدش نیاد که ما تورم یه رقمی داشته باشیم یا تورم بشه صفر بشه، هیچکی از این شرایط بعدش نمیاد. اما علت این که دولت‌ها علاقه‌ای به اوراق قرضه ندارن و مقاومت می‌کنن چیه؟
نه، ببینید،
با همه این اوصافی که الان شما تعریف می‌کنین، الان دولت‌های مختلف قاعدتاً باید برن سراغ اوراق قرضه، اما چرا نمیرن سراغ این؟ علاقه نشون نمیدن.
اولا اینکه آشنایی کاملی ندارند، یعنی یه قولی میبینن در چراغ جادو و نگران هستن که این قول آزاد بشه و فاجعه به وجود بیاره. من خاطرم هست که وقتی بنده اینقدر تاکید میکردم که اوراق قرضه درمان مؤثر تورم خواهد بود، یکی از بزرگترین اقتصاددانان ایران که از بهترین دانشگاه اقتصادی دنیا فارغ التحصیل شده، ایشون مشخصاً عکس این صحبت رو مطرح می‌کردن. یعنی می‌گفتن ما مشکل تورم نداریم، ما مشکل بدهی داریم. اینقدر فاصله دیدگاه‌های ما زیاده. دقت می‌فرمایید؟
مگه درمان اون تورمه این در واقع بحث اوراق قرضه نبود؟
وقتی عنوان بشه که ما بالاخره یک مسئله فوق امنیتی ممکنه در کشور داشته باشیم که نسبت بدهی در کشور در حال افزایش هست و این نسبت بدهی که بالا بره، ایها الناس، ای مسئولان کشور، ای مردم نجیب ایران، شما اطلاع ندارید، ای مقامات امنیتی شما اطلاع ندارید، افرادی هستن که میخوان بدهی داخلی افزایش پیدا کنه و وقتی بدهی داخلی افزایش پیدا کرد ما میشیم ونزوئلا. ببینید، یه چنین استدلال‌های مطرح شده، خیلی هم جدی مطرح شده، دقیق فرمودید، و ذهن افراد ترسیده. همین سوال‌هایی که شما می‌فرمایید ببینید چقدر متفاوت هست. شما می‌فرمایید مثلا اوراق بدهی ریسک خیلی بالایی داره.
توی کشورهایی که اقتصادشون شبیه ما هست، نه تو
دیگه. ببینید تمام این انقلت‌هایی که آورده میشه خیلیش کاملاً معکوسه. یعنی مثلا خدمت شما عرض کنم، بحران بدهی با بحران تورم در تضاد با هم قرار می‌گیرند. یعنی اگر شما نسبت بدهید بالا بره، در بسیاری از مواقع اقتصاد شما دچار تورم نمیشه، دچار رکود میشه. لااقل از نظر تجربه عملی ما این رو داریم. دقت فرمودید؟ یعنی اگر دولتی ناگهان مجبور بشه بیشتر استقراض کنه، خب نرخ بهره واقعی افزایش پیدا میکنه، مثبت میشه. نرخ بهره اسمی افزایش پیدا میکنه و این ضد تورمی ولی رکودزاست. دقت فرمودید. نکته دیگر که باید دقت کنیم این هست که اگر تورم افزایش پیدا کرد، من گفتم مهمترین نسبتی که باید رعایت بشه چی هست؟ نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی هست. اگر شما تورم بالا داشته باشید، مثل وضعیتی که ما از سال 97 تا امروز داشتیم، تورم ما پایین بوده یا بالا بوده از سال 97 تا کنون؟
پس 97 خوب تورم بالا بوده.
فکر می‌کنید چه به سر نسبت بدهی های ما اومده؟ آیا نسبت بدهی کشور ایران افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟
با این اوصافی که شما می‌فرمایید احتمالاً کاهش پیدا
کرده. بله کاهش پیدا کرده. یعنی ما خود تحریمی که ما داشتیم، تحریم این بلا رو به سر ما نیاورد که خودمون به سر خودمون آوردیم. یعنی زمانی که شما میبینید که مخرج کسر که تولید ناخالص ملی باشه به شدت در حال رشد است، شما استنکاف میکنی از انتشار اوراق، در مقابلش تمسک میجویید به استقراض از بانک مرکزی و پای پولی که منجر به تورم بالاتر شده. این ما وارد یک زنجیره تورمی شدیم که من ضرس قاطع خدمت شما اعلام میکنم همینجا که ما میتوانستیم در این دو سال تورم بیاریم زیر 10%، ولی نیاوردیم. شناختش وجود نداره. اقتصاد خوب در این کشور اصلا تدریس نمیشه. دقت بفرمایید، یه مشکل اساسی ما داریم این هست. پدیده‌های اقتصادی رو ما خوب نمیشناسیم.
این همه دانشکده اقتصاد های دکتر خیلی هم از بهترین دانشگاه دنیا فارغ التحصیل هستند.
این بهترین دانشگاه دنیا نتیجهش این شده که ما مزمنترین و طولانی ترین دوره تورمی در جهان رو داشتیم. ما سردمدار هستیم. ما مدال المپیک ایجاد تورم در دنیا رو داشتیم. به عمل نگاه کنید. اون مدال هایی که افراد میان ادعا میکنن نگاه نکنید.
خب اونا هم میان برها گوش نمیکنن.
نتیجه سیاست گذاری ها این شده که مثلا ما اومدیم دولت رو، من با اطلاع خدمت شما عرض میکنم، اگر دولت به سمت سیاست های مخرب سال 92 تا 97 رفت، برداشت دولت این بوده که علم اقتصاد این گونه توجیه کرده و توصیه کرده. بزرگترین اقتصاددانان این کشور تایید کردند دستاورد تورمی دولت رو. تعداد اقتصاددانانی که جرأت کردند بر ضد دستاورد تورمی دولت در سالهای 92 تا 96 موضع بگیرند به اندازه انگشتان یک دست نبوده.
او احساس میکنن که ترمز تورم کشیده شده.
افتخار میکنم که بالاترین اعتراض ها رو بنده انجام دادم نسبت به اون دستاورد تورمی. افتخار میکنم که در بین جمع بزرگی از اقتصاددانان اساتید اقتصاد کشور، بنده تنها کسی بودم که زمانی که نرخ ارز 4200 تصویب شد اعلام کردم که نرخ ارز تعادلی ما بالای 7 تومنه. یک اقتصاددان بود در میان صدها اقتصاددان. افتخار میکنم و الان خدمت شما عرض میکنم که اگر بر مبنای توصیه علم اقتصاد ما عمل کنیم و جلو بریم، که مهمترین ابزاری هم که الان احتیاج داریم این هست که کسری بودجه دولت از محل استقراض تامین بشه، من خدمت شما همینجا عرض میکنم که در عرض 2-3 سال ما میتونیم با تورم برای همیشه خداحافظی کنیم. دقیقاً همون سیاستایی که خانم نابی‌الله اقتصاددان برجسته روس ریاست بانک مرکزی روسیه انجام داد. ما میتونیم از ایشون درس بگیریم و من به دو مسئول اقتصادی کشور، به دو مسئول بسیار عالی رتبه اقتصادی تلاش کردم که این پیام رو بدم که از من نمیپذیرید، بروید فردی رو بفرستید که از خانم نابی‌الله توصیه بگیرید، مشورت بگیرید که ایشون چگونه توانست در زمان تحریم روسیه اینقدر خوب عمل کنه که نرخ تورم روسیه تا 2% هم قبل از کرونا کاهش پیدا کرد، نرخ بیکاری علارغم تحریم کاهش پیدا کرد، تقریبا نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد. اینا معجزه است واقعا و ایشون اتفاقا عالم اقتصاد است، اتفاقا آشنایی بسیار خوبی با اقتصاد داره. اتفاقا یکی از مسئولین اقتصادی به بنده گفت که خانم نابی‌الله می‌خواستن از ما درس بگیرند و به همکارانشون توصیه کردن که بروید ببینید ایران چه می‌کند. ببینید ما در یک توهمات خیلی جدی قرار داریم نسبت به اینکه در دنیا چه می‌گذرد.
احتمالاً جسارتان وسط حرف احتمالاً همون بحث لقمان حکیمی که میگوید که ادب است که آموختی از بی ادبان. حالا در مثال جای مناقشه نیست، اونا دیدن که اینا چیکار میکنن که این موتور تورم متوقف نمیشه، ما برعکسش رو انجام بدیم.
واقعا برعکسش انجام شد.
خب اونا اومدن اینجوری یاد گرفتن.
ببینید من خدمت شما قشنگ ببینید دقیقاً کاری که انجام شد زمانی که اعلام کردن که تحریم‌ها بر علیه روسیه اعمال شد، بلافاصله خانم نابی‌الله در وبسایت بانک مرکزی روسیه، به زبان انگلیسی هم هست، دوستانی که با زبان انگلیسی آشنا هستند لطفاً بخونند برند سبز. البته اخیراً وبسایت بانک مرکزی روسیه مقدار تغییر کرده، ولی سیاست‌های ارزی هنوز در بانک مرکزی روسیه به طور مشخص نوشته شده که ما از نظام ارزی شناور مدیریت شده به سمت نظام ارزی شناور تغییر موضع دادیم. دقیقاً روزی که تحریم اعمال می شود. ایشان چیزی می داند که اقتصاددان ایرانی نمی داند و نمی خواهد که بداند. و این باعث شد نرخ ارز افزایش پیدا کرد، از 35 روبل در مقابل هر دلار به حدود 70 روبل رسید، بعد کاهش پیدا کرد. وقتی که نرخ ارز کاهش پیدا کرد، نرخ تورم هم کاهش پیدا کرد.
یه بحثی هست که تو شرایط تورمی مثل ایران این اوراق ارزی که منتشر میشه غالبا با یه نرخی منتشر میشه. فرض کنید تو تورم مثلا 50% شما اوراق مثلا 19% منتشر کنید، از این کی استقبال میکنه که بره یه اوراق ارز اینجوری بخره؟
احسنت، بسیار سوال خوبی بود. ببینید، نکته اینجاست، نکته کاملا درستی که شما مطرح کردید اینجاست که لاجرم زمانی خواهد رسید که افرادی که دارن نرخ‌های سود واقعی منفی میگیرن، منظورم از واقعی چیه؟ مثلا نرخ سود 15% از بانک میگیره در حالی که نرخ تورم 50%. ما به فاصله این 15% نرخ سود سپرده بانکی و اون 50% میگیم چی؟ میگیم نرخ بهره واقعی. اگر الان ما تورم انتظاری در ایران 50% بدونیم و اگر نرخ سود سپرده برای معمولی ها، برای آدمای معمولی، نه برای اونهایی که حساب های کلان دارن و بانک ها حاضرن که منابع خیلی بالایی در اختیارشون قرار بدهن، برای افراد معمولی اگر نرخ سود سپرده 15% باشه، نرخ تورم انتظاری 50% باشه، فاصله این یعنی نرخ سود سپرده منهای 35% هست. واقعیت اینجاست که هر فرد اقتصادی متوجه میشه که در نهایت این فردی که داره منهای 35% در سال میگیره یک زمانی متوقف خواهد کرد، سپردش از بانک خارج میکنه و در جای دیگه سرمایه گذاری خواهد کرد. و روزی که این شرایط، یعنی در واقع این روزی که افراد بپذیرند و توجیه بشوند که پولاشون از بانک، از حسابهای سپرده هزینه‌زای بانک‌ها خارج کنند و وارد حساب جاری کنند، وارد معاملات کنند، اون زمان روزی است که پول داغ خواهد شد، با سیب زمینی داغ مواجه خواهیم بود، با آجر داغ مواجه خواهیم بود که پول به سرعت دست به دست میشه و این آغاز شرایط خطرناک برای اقتصاد ایران هست. پس این استدلال‌ها رو بنده میدونم و کاملا درسته. اما واقعیت دیگری هم وجود داره که شما باید در نظر بگیرید. آمارهای بانک مرکزی خیلی به روز نیست، ولی برداشت بنده این هست که ما الان نسبت شبه پولمون یا سپرده های هزینه زای بانک ها یه چیزی حدود 75 تا 80% نقدینگی است. اگر فرض کنیم که نقدینگی مثلا تا آخر امسال به 3000 میلیارد تومان برسه، 75% 3000 میلیارد تومان یه چیزی بالای 2000 میلیارد تومانه. پس همین امروز 2000 میلیارد تومان مردم، نهادها، شرکتها، آحاد اقتصادی در بانکها، در حسابهای هزینه‌زای بانکها سرمایه گذاری کردن. یعنی دارن ازش چی دریافت میکنن؟ سود دریافت میکنه و این سود منفی است به طور واقعی. پس این هست که بله، در نهایت اینها شاید یک عمل رشنال اقتصادی انجام نمیدهند، اما با توجه به محدودیت هایی که دارند، که یکی از این محدودیت ها مثلا میتونه محدودیت نقدینگی باشه، یکی از این محدودیت ها میتونه محدودیتی باشه که فرد هیچ دسترسی به نرخ های بازده بالاتر نداره. توجه فرمایید، خانواده های هستن، کار خودشون دارن انجام میدن، یا بازنشسته شدن یا توانایی کار ندارن. اینها به جز اینکه پولشون در داخل بانک بذارن جای دیگه نمیتوانند بگذارند. به هر دلیلی نرخ سود منفی رو پذیرفتند. در شرایطی که بخش خیلی بزرگی از جامعه نرخ سود منفی رو پذیرفته، بهترین حالت این هست که کسری بودجه دولت از محل نرخ سود منفی صورت بگیره. حالا چگونه ممکن بود این قضیه صورت بگیره؟ یعنی الان که دولت مثلا داره اوراق منتشر میکنه با نرخ سود 21% 22% که خیلی فاصله داره با نرخ تورم انتظاری، یعنی هنوز بسیار منفی هست، عمیقا منفی هست این نرخ، اگر دولت اقدام به انتشار اوراق بکنه، کسری بودجه خودش رو فقط از محل اوراق تامین بکنه، این نرخ سود اوراق رو افزایش خواهد داد، انتشار وسیع اوراق، ولی از آن طرف انتظارات تورمی رو کاهش خواهد داد و اینها در یک نرخی با همدیگه تلاقی خواهند کرد. این نرخ احتمالاً یه چیزی حدود 30 تا 35% باشه و پس از اون اگر عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی صورت بگیره، یک واقعه مبارک و میمونی اتفاق خواهد افتاد و اون این خواهد بود که این نرخ 35% و نرخ تورم 35% هر دو با همدیگه میتونه کاهش پیدا کنه تا حد صفر. این شرایطی هست که کشورهای مختلف دنیا وقتی با شرایط با معضلات تورمی دست به گریبان بودن عمل کردند، یعنی سعی کردند نرخ بهره واقعی رو به صفر برسونند، دقت فرمودید، و از آنجا به بعد با تزریق پول به بازار بین بانکی از طریق عملیات بازار باز به طور مرتب نرخ تورم و نرخ بهره رو کاهش دادن تا به سطح صفر رسید. چقدر طول میکشه تا ما از نرخ 35% به نرخ صفر برسیم؟ برداشت بنده این هست که بین 1.5 سال تا 3 سال، بین 18 ماه تا 36 ماه طول میکشه که ما بتونیم این نرخ رو به پایین تر از 5% برسونیم، به حدود 5% برسونیم. از 5% تا زیر 2% تا 0% خیلی پیش نیازهای متعدد دیگری داره که باید انجام بشه.
با این اصافی که فرمودین، اگه بخوایم یه مقدار بحث رو جذاب‌ترش کنیم و از روی تئوری بیاریم، در واقع رو زمین بیاریم اصطلاحاً، ما با این دست فرمون که بریم جلو، تازه اومدیم نرخ سود منفیمون از اون 35% اومدیم تازه داریم به اون صفره میرسیم. بنابراین همچنان نرخ بهره بانکی 15% سر جای خودش محفوظ هست.
ببینید،
و اون باعث میشه که باز هم کسایی که هستن توی بازار پول هستن یا توی کسایی که سرمایه‌گذاری کنن، بالاخره نرخ سود بانکی یکی از شاخص‌هایی است که وقتی ما داریم یه افسی می‌نویسیم یا یه داریم طرح سرمایه‌گذاری می‌خوایم بریم سرمایه‌گذار جذب کنیم، با نرخ بهره مثلا می‌سنجیم. فرض کنیم با نرخ بهره بانکی، اون موقع به نظر میرسه که اون تورمه حداقل اندازه نرخ بهره بانکی که اون 15% که الان داریم همچنان خواهد بود. یعنی بعد 1.5 سال شما 35% نرخ بهره منفی رو تونستید صفر کنید یا بیارید زیر 5%، اون 15% هنوز سر جای خودش محفوظه.
ببینید، من با عنوان کسی که 10 سال استاد بانکداری دانشگاه وولنگونگ بودم، خب میتونم خیلی خوب در این مورد صحبت کنم. بنده استاد بانکداری هستم. ببینید، اتفاقی که میفته این هست که وقتی که نرخ سود بین بانکی شما اومد زیر نرخ سود سپرده، بانک دیگه انگیزه ای نداره که نرخ سود سپرده بالاتر بده. یعنی در اون شرایط که من خدمت شما عرض کردم، در اون شرایط ایدئالی که اگر امروز ما ایجاد می‌کردیم، احتمالاً 2 سال دیگه ما مثلا به نرخ تورم و نرخ سود بین بانکی و نرخ اوراق 14% می‌رسیدیم. حالا بانک باید انتخاب کنه، آیا سپرده جذب کنه با نرخ 15% یا به راحتی در بازار بین بانکی با نرخ 14% استقراض کنه. میره با نرخ 14% استقراض می‌کنه. بنابراین از اون نرخ به بعد نرخ سود سپرده هم همراه خواهد شد. حالا اگر میخواستیم در عمل بنده یک مانیفستی ارائه بدم که هیچ تقاضایی برای این مانیفست وجود نداره، یا یک راهکاری یا یک نقشه راهی خدمت مثلا مسئولین پولی و بودجه کشور ارائه بدم، این بود که سعی بشه اول در ابتدای راه کنترل تورم نرخ سود سپرده بانکی یک مدتی فریز بشود، به این صورت که سپرده ها داخل اون نرخ سود سپرده فریز بشود. مثلا به این صورت که ما 2 هفته به مردم وقت بدیم، در این 2 هفته هر کس خواست بیاد دوباره سرمایه گذاری کنه، مثلا در سپرده های 1 ساله، و به جای نرخ 15% نرخ 16% و 17% دریافت کنه. اون وقت این 1 سال با اینکه افراد میتونن پول خودشون خارج کنن، ولی معمولا خارج نمیکنن، خوابش زیاده، یعنی مقدار زیادیه، مثلا شاید 80% 90% اون سپرده، علارغم اینکه ممکنه شرایط سرمایه گذاری دیگری هم وجود داشته باشه، 80-90% در همون حساب سپرده تا 1 سال نگه دارن. معمولا افراد اینطور هست که تا سررسید نگه میدارن پولشون رو، بعد از سررسید تصمیم میگیرن چیکار کنن. پس ما یک زمانی رو میخریم برای اینکه این جراحی اقتصادی رو انجام بدیم.
خب به شرط اینکه ما تو شرایط بحران مثل همون، چون پول داغ فرمودید، مثل تابستان داغ 98 و 99 نباشیم، چون واقعا به قول بورسیا این پولای پارک شده که اونجا هستن، وقتی میبینن توی بازارهای موازی میتونه روزی 5% سود کسب کنه یا توی بازار دیگه‌ای که به خاطر حالا مشکلاتی کشور داره میتونه سود بیشتری داشته باشه، قاعدتا اون پول‌هایی که اونجا سپرده شده پارک شده میکشه بیرون میبره تو بازار موازی. خب به جای اینکه 20% سود بگیره، 300% سود میگیره. یعنی لااقل عقل و سلیم این کارو میکنه، یا حتی اون بازنشسته بنده خدایی که ماه به ماه مثلا این سود رو دریافت میکنه، اموراتش بگذره، بالاخره یا فرزندی داره یا از این سبدگردان ها انقدر الان پیشنهادها هست که آقا شما این پول رو به ما میدید، ما ماهانه انقدر بهتون میدیم، بالاخره با پولتون این سرمایه‌گذاری مختلف انجام میدیم، انقدر در واقع شما سود میدیم. میخوام بگم که به مرور آید تو اون 75% نقدینگی که فرمودید توی سپرده های بانکی هست یا صندوق های درآمد ثابت هست، اون به نظر یه مقدار خوشبینانه به نظر نمیرسه که
نه.
تو شرایط تو
شرایط
اینو به خاطر میگم، تو شرایط باثبات شاید خوشبینا، یعنی ریل باشه، اما تو شرایطی که بحران میشه، تو شرایطی که اون بحث پول داغی که شما فرمودید به وجود میاد، خود حتی اون بازنشسته هم ترغیب میشه که این پول رو، پول داغ دیگه، تو دستش نگه نداره رد کنه، حالا بره یه ماشینی بخره مثلا 60 میلیون دو ماه بعد بشه 90 میلیون، ما با تفاوت این استفاده کنه.
بله ببینید، من فرمایشات شما رو کاملا شنیدم و آشنا هستم با این مبحثی که فرمودید. ببینید من حالا مثال خدمت شما میزنم در تایید صحبت شما و بعد میگم کجا یک میسینگ پوینت وجود داره، یک نکته وجود داره که شما ندیدید در سوالی که مطرح فرمودید. ببینید در اردیبهشت سال 1397 نسبت شبه پول به پول ما بود حدود 88%، بالای 88%. نرخ ارز ما شاید یه حدود 5-6 تومن بود. 6 ماه بعد نرخ ارز ما رسیده به 19,000 تومن. 18,000 تومن، 19,000 تومن.
اون 88% چقدر شده؟
این 88% چیز شده به حدود 85%.
یعنی فقط 3%.
3% مهاجرت شبه پول به پول نرخ ارز رو چند برابر افزایش داد. بیش از 3 برابر افزایش داد. 3% مهاجرت شبه پول به پول، ببینید چه بد بر سر اقتصاد کشور آورد. ولی نکته دیگری هم شما باید دقت بفرمایید، این 3% مهاجرت شبه پول به پول نه فقط وارد بازار ارز شد که وارد بازار ملک هم شده بود. وقتی که بنده هشدار دادم، اعلام خطر کردم که نسبت بالای شبه پول میتونه کل اقتصاد ایران رو منهدم کنه، به این دلیل بود ما در آستانه یک انفجار اتمی اقتصادی قرار داشتیم و من نمیدونم تا چه حد افرادی که این فاجعه رو تحریزی کرده بودن اطلاع داشتند. یعنی آیا از روی قصد و عمد این قضیه صورت گرفته بود یا نه، بنده اطلاع ندارم.
قصد و عمد نیست. مسئولی که عملیات بازار باز رو تو سخنرانی زندش عملیات بازار آزاد میگه، شما بدونید که اون چقدر مثلا اطلاع از این شرایط داره.
من با یکی از کارشناسان اقتصادی کشور در زمینه ارزی مباحثه‌ای داشتم که ایشون ادعا کردن که از یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور در رشته اقتصاد پولی فارغ التحصیل شدن در مقطع دکترا. پولی، دقت کنید، پولی. اولین مطلبی که شما در رشته اقتصاد پول میخونید عملیات بازار بازه. من به ایشون توصیه کردم، در حالی که در دانشگاه خارج از کشورم درس خوندن، به زبان انگلیسی درس خوندن، توصیه کردم که در گوگل سرچ کنند OMO یا Open Market Operations، یعنی عملیات بازار باز. این بنده خدا به من گفت که باشه، من بعدن این کار رو انجام خواهم داد. من متوجه شدم ایشون در عمرش OMO نشنیده و دکترا گرفتن و برگشتن در این کشور. این که شما میفرمایید که ما از بهترین دانشگاه‌های دنیا فارغ التحصیل داریم، چرا وضع ما اینطوره، من نمیدونم، ولی من یه مسائلی رو میبینم که باور نکردنیه. چطور ممکنه که فلان فردی که نظریاتش تأثیر مهمی میذاره در بازار ارز، میاد ادعاهایی میکنه، ادعا میکنه که در یک رشته تخصص داره که حتی فصل اول، حتی عنوان فصل اول اون رشته رو نمیدونه؟ این چطور ممکنه؟ بنده نمیدونم، ولی این واقعیتهاییست که در اقتصاد ما وجود داره، باید بپذیریم. در مورد مسئله، دقت بفرمایید، در مورد این مسئله که شما فرمودید، ببینید وقتی که نرخ ارز بالا میره طبیعی است برخی از افراد پول سپردهشون رو خارج کنند، حساب‌های سپرده بلند مدتشون رو تخلیه کنند و اقدام به خرید ارز کنند و این انجام شده. اگر انجام نمی‌شد که نرخ ارز ما از 4 تومن و 5 تومن به 18 تومن و 19 تومن نمی‌رسید. پس این اتفاق افتاده. اما اون نکته که شما باید در نظر بگیرید این هست که همه این کار رو نکردند، اقلیت معدود این رو کردند و اینقدر قیمت ارز رو بالا بردند.
اگر همه می‌کردن
که فاجعه بود. اگر همه می‌کردن که الان ما شانه به شانه ونزوئلا حرکت می‌کردیم. چرا این اتفاق افتاده بنده نمیتونم نظر بدهم. حالا علم رفتاری، اقتصاد رفتاری باید بیاد نظر بده که با اینکه به نفع مردم بود، به نفع همه مردم بود که سپرده‌های هزینه‌زاشون رو خالی می‌کردن، سپرده‌های بلندمدتشون از بانک‌ها خالی می‌کردن، ارز می‌خریدن. چرا این کارو نکردن؟
قرار رفتار رشنال همینه.
رفتار رشنال
ما که تو اقتصاد می‌خونیم، انسان اقتصادی یکی از ویژگی‌هاش در واقع رفتار رشنال یا همون منطقی هست. اینه، منطق اقتصادی به شما حکم میکنه که آقا وقتی ارزش یه چیز کاهش پیدا میکنه شما سریع جلوش بگی. اما چرا دیگران این کار نکردن؟
ارزم اینه، ببینید ما باید نه فقط منطق اقتصادی رو بدانیم، آنچه دیگران باید میکردند، باید بدانیم آنچه دیگران کردند. این رو ما این مقدار در نظر نمیگیریم. الان تو صحبتامون در نظر نگرفتیم. من خدمت شما عرض کردم الان اگر نقدینگی کشور در انتهای سال 3,000 میلیارد تومان باشه، 2,000 میلیارد تومانش در حساب‌های بلند مدت هنوز هست. در حالی که این افراد میتونستن بدن سبدگردان‌ها، میتونستن وارد بورس بکنن، ولی نکردن. حالا به هر دلیلی، این واقعیت‌های جامعه ماست. می‌خوایم بپذیریم یا نمی‌خوایم بپذیریم؟ این فرصت بسیار خوبی در اختیار دولت قرار داد که دولت متقن از این فرصت استفاده نکرد. متأسفم که استفاده نکرد. ولی نکرده. دولت میتوانست حساب‌های سپرده‌ای به وجود بیاره که در کشورهای دیگر جهان تحت عنوان حساب‌های بازار پول شناخته میشه. منظور از حساب بازار پول چیه؟ منظور از حساب بازار پول این هست که شما در این حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری می‌کنید. از نظر سپرده‌گذار تفاوت چندانی بین حساب‌های سپرده بازار پول و سایر حساب‌های سپرده بانکی نیست. اما از نظر بانک موظفه که منابع عواید حاصل از این سپرده ها رو در اوراق سرمایه گذاری کنه. اینجاست که رابطه‌ای بین حساب‌های سپرده بانکی و اوراق و تأمین کسری بودجه دولت شکل می‌گیره که این رابطه بسیار رابطه مبارکی برای اقتصاد خواهد بود. چرا رابطه مبارکی برای اقتصاد خواهد بود؟ چون وقتی که دولت از محل پایه پولی کسری بودجه خودشو تأمین می‌کنه، در واقع در حال دریافت مالیات تورمی از کل جامعه است. این مالیات تورمی علارغم اینکه ممکنه یک جامعه مثل جامعه ایران به تورم عادت کنه، هزینه‌های تورم بسیار سنگینه. ما ادبیات گسترده در مورد هزینه‌های تورم داریم، در حالی که شما می‌دانید در اقتصاد وان اووان، اقتصاد خیلی پیش پا افتاده عادی، میگیم تورم یک پدیده اسمیه، همه قیمت کالاها با هم دیگه افزایش پیدا می‌کنند. یک مسئله که دقت بفرمایید، چرا بسیاری از سپرده‌گذاران وارد فعالیت‌های سوداگرایانه یا وارد فعالیت اسپکولتیو نمی‌شن؟ ریسکش است، نمیتونن ریسک بپذیرن. شما فقط افرادی رو میبینید که، ببینید در تخیل اقتصاددان ما، یک فرد اقتصادی فردی است که سال 92 متوجه است و پولش رو از بورس وارد حساب سپرده کرده، تا سال 97 نگه داشته، سال 97 نصف پولش رو گذاشته تو ملک، نصف دیگر رفته ارز خریده، درسته؟ سال 98 همه اونا رو فروخته، رفته سهام خریده. بعد اقتصاددان ما محاسبه میکنه، میگه اینا با هم دیگه وقتی که مثلا بازده متوسط اینها رو با هم دیگه حساب کنیم، این فرد از سال 92 تا الان ثروتش مثلا 50 برابر شده. اما واقعیت اینه که بسیاری از افراد وقتی وارد بازار ارز شدن، در نرخ 18 تومن و 19 تومن ارز رو خریدند، بعد ارز کاهش پیدا کرد، در نرخ 12 تومن فروختند، بعد ارز رفت 33 تومن شد، در نرخ 33 تومن خریدند، در نرخ 25 تومن فروختند. اینها ریسک هاییست که وجود داره که اون فردی که در کف بازار هست کامل درک میکنه. منی که از بیرون نشستم دارم این فوتبال رو تماشا میکنم، توجه ممکنه نبینم که چه میگذرد. این فعالیت های سوداگرایانه نه فقط برای اقتصاد بسیار مضر هست، که برای جیب من و شما هم میتونه خیلی مضر باشه. دقت میفرمایید، برای همین هست که بسیاری از آحاد اقتصادی، بسیاری از فعالان اقتصادی در شرایط تورمی آچمز میشن. یعنی چی آچمز میشن؟ یعنی هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پولشو میذارن داخل بانک، نرخ 15% میگیرن و به همون نرخ 15% راضی هستند. نمیتوانند راه دیگری رو بروند. حالا عرض بنده این بود که این شرایطی رو در اختیار سیاستگزار قرار میداد و هنوز قرار داده است که متاسفانه سیاستگزار ناآگاه ایرانی نمیتواند از مزایای مثبتی که وضعیت در واقع اقتصاد در اختیارش قرار داده استفاده کنه. وقتی که نرخ بهره واقعی ما به شدت منفی هست، کل کسری بودجه باید از محل اوراق تامین بشه. حتی اگر که نرخ بهره واقعی تا حد کمی هم مثبت بود، کل کسری بودجه باید از محل اوراق تامین میشد. حتی در بدترین حالت ممکن، که اگر مقاله سارجنت والاس رو شما ملاحظه بفرمایید، دیگه بدترین شرایط، حتی خودش میگه محاسبات یک اقتصاددان پولی، یعنی باور نداره که در اقتصاد واقعی به آنجا برسیم. اگر تورم انتظاری ایران 50% باشد بر اساس مقاله سارجنت والاس، اگر که نرخ اوراق ما نه فقط از 50% بالاتر باشه، بلکه از مجموع 50% تورم انتظاری و مثلا 4-5% نرخ رشد بلند مدت اقتصاد ایران، یعنی 55% به مراتب بالاتر باشه، یعنی 65% باشه، مقاله سارجنت والاس در نهایت، یعنی این بدترین شرایط ممکنی که ممکنه برای اوراق و نرخ اوراق در اقتصاد ما یا در اقتصاد هر کشوری در تاریخ به وجود بیاد، که یک فرضی هست که تا حالا در دنیا اتفاق نیفتاده که شما نرخ بهره واقعی اوراق مثلا بالای 10%، بالای 15%، بالای 20% باشه. علارغم این، آقای سارجنت و آقای والاس که از اقتصاددانان برجسته دنیا هستند، هرچند که در کشور ما مطالبی که این عزیزان فرمودند تحریف شده است متاسفانه، اینها اعلام کردند که فاصله بین نرخ اوراق مثبت شما، مثلا نرخ اوراق 65% و مجموع نرخ تورم انتظاری و نرخ رشد اقتصادی بلند مدت شما که مثلا 55% باشه، این فاصله 10% در نهایت باید از محل پایه پولی تامین بشود، که حتی اگر چنین اتفاقی هم بیفتد، یعنی 10% کل کسری بودجه از محل پای پولی تامین شده، که اگر ما کسری بودجه رو مثلا 8% GDP بدانیم یا 8% نقدینگی بدانیم، یعنی در بدترین شرایط ممکن اگر ما از محل اوراق کسری بودجه رو تأمین می کردیم، یک چیزی حدود 1% نقدینگی از محل پای پولی تأمین می شد و این 1% هم در طول 30-40 سال آینده انجام خواهد شد. این هست تفاوت اقتصاد مدرن که کسری بودجه رو از محل اوراق تأمین می کنه و ما که ادعا میکنیم اقتصاددان دانشگاهی ما، آکادمیک ما، به همراه سیاستگزار ما، به همراه نیروی امنیتی اقتصادی ما، همه با همدیگه اعلام میکنند که تفاوتی بین تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی و از محل اوراق نیست. انقدر این حرف احمقانه است که مثل این میماند که اعلام کنیم تفاوتی بین ونزوئلا و ژاپن نیست. ژاپن به عنوان کشوری که کسری بودجه های سنگین خودشو به طور مطلق از محل اوراق تامین کرده و ونزوئلا، آرژانتین و این کشورهایی که مجبور شدن در نهایت اقدام به پولی سازی کسری بودجه کنند، تفاوت اینها بسیار گسترده هست. پس در بدترین سناریویی که ما برای اقتصاد ایران میتونیم در نظر بگیریم که مثلا نرخ اوراق بره تا حد 65% هم برسه، برداشت ما این هست که آثار تورمی استفاده از اوراق که در نهایت ممکن از محل پایه پولی تأمین بشه شاید زیر 1% در سال باشه اگر از محل اوراق انجام بشه. اما اگر از محل پایه پولی انجام بشه، ما میتونیم تورم های فزاینده داشته باشیم و سیستم پولی ما میتونه واگرا بشه. یعنی اگر تورم سال 97 ما بوده مثلا حدود 20%، سال 98 ما رسیده حدود 40%، سال 99 ما میتونه بشه 60%، سال 1400 ما میتونه به سمت تورم‌های بالاتر میل کنه. همه اینها با این فرض هست که اون نسبت شبه پول به پول حفظ بشه، اون نسبت شبه پول در نقدینگی حفظ بشه. وای به روزی که بعد از چند سال دریافت نرخ بهره واقعی منفی، سپرده‌گذار به این نتیجه برسه که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، سپرده خودشو از بانک خارج کنه. بنابراین تفاوت این دو سناریو که بنده خدمت شما ارائه دادم بسیار دهشتناک است. یکی به سمت ابر تورم خواهد رفت و دیگری به سمت تورم صفر خواهد رفت. انتخاب با ماست. آیا ما میخوایم روش 50 سال گذشته رو اعمال کنیم یا میخوایم حداقل در این یک مورد خاص به علم و تجربه بشری احترام بگذاریم؟
آقای دکتر، اگه صحبتاتون رو بخوام انتهایی رو جمع بندی کنم، در واقع میفرمایید که نرخ بهره واقعی چه منفی باشه و چه مثبت باشه، اوراق قرضه راهکار بهتریه. و حتی اگه اوراق قرضه 65% فرض کنیم 15% هم از اون نرخ بهره انتظاری بیشتر باشه، نهایت امر اینه که این در واقع اختلاف 10-15% آثار تورمی که داره از اون در واقع خلق پوله، از اون استقراض از بانک مرکزی کمتره. این در واقع فرمایش اصلی هستش. یه چیزی که تو ذهنمون هستش اینی که فرمودید، مقاله خاصی کار شده رو این کار که از طریق اوراق اگه با این اوصافی که فرمودید تامین بشود کسری بودجه آثار تورمی کمتری داره.
من یک مقاله رو خوندم چند وقت پیش که این مقاله در مورد کشور آرژانتین بود. این مقاله اتفاقا اعلام میکرد، اتفاقا بعضی از دوستان اقتصاددان ایرانی این مقاله رو ارائه دادن تحت این عنوان که در مقابله با افرادی که در مورد اوراق صحبت کردن و کسری بودجه دولت از محل اوراق تامین بشه. نمیدونم، شاید این اقتصاددانان تصور میکردن هیچ اقتصاددانی در ایران با زبان انگلیسی آشنا نباشه. من این مقاله رو دقیق کلمه به کلمه خوندم.
مقاله چی بوده؟
حالا بعدم خدمتتون میتونم ارائه بدم، چون الان اسم مقاله خاطرم نیست، اسم نویسنده خاطرم نیست، ولی مقاله بود که ارائه شده بود از طرف مخالفان انتشار اوراق. این مقاله میومد اعلام میکرد که کشور آرژانتین دو راه داشته برای کنترل تورم و برای تامین کسری بودجه. یکی انتشار اوراق بوده، یکی پولی سازی بوده. ظاهرا کشور آرژانتین رفته به سمت پولی سازی. بعد نشون داده بودن که پولی سازی باعث میشه که تورم به شدت افزایش پیدا کنه و بعد از چند سال این تورم کاهش پیدا کنه. اگر اوراق انتشار پیدا میکرد، در طی 20 سال آینده یه چیزی حدود 2% تورم بالاتر آرژانتین می داشت، ولی مطلقاً با شوک‌های تورمی مواجه نمی شد. این مقاله خیلی صریح با محاسبات پیچیده و شبیه‌سازی که انجام داده بود نشون می داد که خیلی به نفع آرژانتین می بود اگر از محل اوراق حصری بودجه خودشو تامین میکرد. این مطالبی که خدمت شما عرض میکنم بله در کتاب برانسون نیست. الان کتاب برانسون به جز در ایران در هیچ کشور جهان تدریس نمیشود. بنده مطلع هستم که این مطالب رو اصلا ببینید هدف گذاری نرخ بهره اصلا در کتاب برانسون نیست. اصلا من نمیدونم آیا مثلا خاطرم نیست که آیا اصلا عملیات بازار باز در این کتاب اومده یا نه.
نه
بالاخره ریفرنس ما اینطوری هست، یعنی ما انقدر ریفرنس ها قدیمی هست و افرادی که میان در واقع مطالب شاذ رو مطرح میکنن هیچ کدوم با منبع و مدرک جلو نمیان. در من مثال دیگری خدمت شما میذارم، دو مثال خدمت شما میذارم. دو نفر از اقتصاددانان عزیز ما در مقابله با عملیات بازار باز دو تا مقاله رو معرفی کردن. یکی مقاله آقای فریدمن بود، من این مقاله رو خوندم. این در مورد عملیات بازار باز صحبت کرده بود، باز هم به نظر میرسه شرط بسته بودن که خواننده هیچ وقت زبان انگلیسی رو متوجه نمیشه به درستی. در اونجا آقای فریدمن اعلام کرده بود، نوشته بود ما تا کنون که به جز عملیات بازار باز به ابزار مؤثر دیگری برای کنترل تورم نرسیدیم. ولی اینطور نیست که در آینده هم نرسیم، ممکن هست در آینده ابزار دیگری پیدا بشود. شما ببینید این مقاله، این جمله‌ای که اومده چقدر محکم از عملیات بازار باز حمایت میکنه. این مقاله به اقتصاددانان ایرانی معرفی شده تحت عنوان مقاله‌ای که آقای فریدمن بر علیه عملیات بازار باز نوشته. نمونه دیگه خدمت شما عرض میکنم، مقاله‌ای که خودم در ایران تدریس کردم.
اسم مقاله فریدمن دقیقاً چی بود؟
حالا اینا رو باید خدمتتون بگم، ولی مقاله دیگر رو میتونم خدمتتون بگم. مقاله بانک مرکزی انگلیس سال 2013، مقاله مشهوری که بانک مرکزی انگلیس منتشر کرد که Money Creation in the Modern Economy باشه، یعنی خلق پول در دنیای مدرن، در اقتصاد مدرن. خلق پول در اقتصاد مدرن رو که مطرح میکنه که به نظر من واقعا مقاله بی‌نظیری هست. این از دوست عزیزی که این رو مطرح کردن و این مقاله رو به جامعه ایرانی معرفی کردن واقعا خدمت بزرگی انجام دادن. اما من نمیدونم چرا اقدام به تحریف مقاله کردند. مقاله به طور مشخص عنوان میکنه که نقدینگی در دنیای مدرن از سوی بانک‌های تجاری صورت میگیره و در واقع عدم تعادل بین خلق پول و محو پول هست که منجر به افزایش و رشد نقدینگی میشه. ولی مقاله میگه که اقتصادهای مدرن به سمت کشور ونزوئلا حرکت نمی کنند. خلق پول به سمت بی نهایت نمی رود. چرا خلق پول به سمت بی نهایت نمی رود؟ این نکته مقاله است که این مقاله عنوان میکنه که چهار محدودیت بر نظام پولی کشورها هست که از طریق این چهار محدودیت کشورها اصلا تورم ندارن. کشورهای مدرن همه تورمشون تقریبا در حدود صفر است. تورم رو کشورهای مدرن سعی میکنن بعضی وقتا به وجود بیاورند. یعنی اصلا تورم یه پدیده ناشناخته است در این کشورها. اما نکته اصلی که مطرح میکنه از بین اون چهار محدودیت، بارها و بارها و بارها در مقاله بانک مرکزی انگلیس 2013 عنوان میشود که محدودیت اصلی که بر خلق پول در اقتصاد مدرن وجود دارد عملیات سیاست گذاری پولی است، به طور مشخص عملیات بازار باز است. این مقاله رو در مقابله با OMO و عملیات بازار باز به اقتصاددانان ایرانی معرفی کردند، در حالی که این مقاله به طور مشخص عنوان می کند که محدودیت اصلی بر خلق پول عملیات بازار باز است. این هست که خیلی از مطالبی که عنوان میشه خیلی عجیبه برای بنده که کاملا در تضاد با واقعیت است. مقاله میاد ارائه میشه که این مقاله شما وقتی میخونید میبینید کاملا برعکس گفته شده. بارها و بارها ما چنین چیزهایی میبینیم. مثلا مطلب دیگر، در گذشته برداشت ما این بوده که چون تورم یک پدیده پولی است، بنابراین با محدود کردن کلهای پولی شما میتونید تورم رو متوقف کنید. به تدریج ما فهمیدیم، درک ما به اینجا رسید که اصلا کلهای پولی رو شما نمیتونید به راحتی محاسبه کنید، یعنی اندازه گیری کنید و نمیتونید هدف گذاری کنید. اصلا سیاست گذاری رو کلهای پولی به سادگی نمیشه صورت بگیره. اندازه گیریش مشکل داره، اما سیاست گذاری هم به همین راحتی انجام نمی شود. چاره چیست؟ اتفاقا در همان مقاله بانک مرکزی انگلیس هم به این مسئله اشاره شده. باید هدف گذاری رو روی قیمت پول انجام بدید، روی نرخ بهره انجام بدید. این هدف گذاری در همه دنیا موفق بوده. حالا یک کشوری بود که یک مدتی مشکل به وجود آمد با این هدف گذاری نرخ بهره. نرخ بهره بیش از حد افزایش پیدا کرد. اون کشور آرژانتین بود. دقت فرمودید، کشور آرژانتین یک مقداری وقتی نرخ بهره رو بالا برد طول کشید تا بتواند تورم رو کنترل کنه. خب مقاله آقای تیلور، یکی از بزرگترین اقتصاددانان کلان دنیا در دانشگاه استنفورد، مقاله کوتاهی رو نوشتند، یک مقداری توبه کردند به عنوان کسی که همواره تاکید کرده بودن روی سیاستگذاری پولی از محل هدفگذاری نرخ بهره و هدفگذاری نرخ تورم. اونا اعلام کردن که زمان آن رسیده که بر روی هدفگذاری کلهای پولی هم تاکید کنیم. یعنی چی؟ منظورشون این بود نه فقط نرخ بهره رو بالا ببرید، نه فقط نرخ بهره رو افزایش بدهید، بلکه علاوه بر اون محدودیت بر نظام بانکی اعمال کنید، محدودیت بر بانک مرکزی مشخصا و مستقیما اعمال کنید. خب دوستان اومدن این مقاله رو در ایران مطرح کردن که آقای تیلور هم توبه کرده و به این نتیجه رسیده که ما باید هدف‌گذاری روی کل‌های پولی انجام بدیم. مطلقاً چنین چیزی نبود. یعنی بسیاری از مطالبی که در این عرصه گفته میشه به هر حال به یک نحوی نویز داره مطرح میشه. به یک نحوی داره اطلاعات غلط همراه اطلاعات درست متاسفانه منتقل میشه. حالا چرا این قضیه صورت میگیره؟ یک قسمتش به خاطر این است که ناآشنایی وجود داره، ولی بقیه‌اش رو بنده اطلاع دقیق ندارم که چرا ما داریم به سمتی میریم که خیلی وقتا شایعات علمی داریم منتشر میکنیم.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم که در رابطه با بحث پادکستمون در رابطه اوراق قرضه بود تمامی مطالب رو پرداختیم. فقط تنها مطلبی که میمون، مخالفین اوراق قرضه مشخصا اگه بخوایم بهش بپردازیم، لب مطلبشون اینه که آقا اوراق، همونی که ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم، که شاید حالا تو جاهای مثل مرکز پژوهش و جاهای دیگه هم برداشتشون اینه که اوراق قرضه در انتها در سررسیدش در واقع باز هم منجر به خلق پول خواهد شد. یعنی این چیزی که من چندین جا شنیدم و علت مخالفت ها رو داشتم میخوندم که اوراق قرضه دو تا در واقع ایراد بزرگ به اون میگرفتن. یکی این که در سررسید خودش باز هم منجر به خلق پول خواهد شد، بالاخره دولت از کجا میخواد بیاره تو سررسید اینو بپردازه، و با توجه به این که در واقع اوراق قرضه وقتی منتشر میکنه تو سررسیدش متعهد هست که این پول رو بپردازه، اینو نهایت بازم میره خلق پول میکنه. بحث بعدی هم در رابطه با این بود که روی سرمایه گذاری اوراق قرضه فقط افراد کم ریسک میرن سراغش. افراد کم ریسک رو من از صحبت‌های ازدالی اینجوری برداشت کردم که با توجه به این که الان 2000 میلیارد تومان ما سپرده‌هایی داریم که با نرخ بهره منفی هستن، پس روی اونها میشه یه کار رفتاری خیلی خوب انجام داد، از طریق اونها کار رو پیش برد. من در رابطه با این قضیه حقیقتش قسمت دوم قانع شدم، اما در تا بحث این که اوراق قرضه در سر رسید منجر به خلق پول نمیشه، من هنوز یه سری ابهامات هست. اگه میشه این قسمت رو یه مقدار علاوه بر حالا مباحث تئوریک خودش، حالا با یک مثال‌هایی یا به قول معروف بیاریم روی رو زمین، رو این بحث کنیم، چون الان خیلی بحث دیگه تو صندوق‌های مختلفی که بحث میشه. یه لایحه‌ای بود اگه اشتباه نکنم، لایحه مشارکت عمومی خصوصی، که یک صندوقی می‌خواستن برای اون چیز کنن، در واقع تهیه کنن، که اونجا قرار بود که به کار در واقع به افرادی که میان کارفرماها، اون شرکتایی که میان کار رو انجام میدن، به صورت اوراق قرضه بدن یا نه صندوق ایجاد کنن. یه عده موافق اوراق قرضه بودن، یه عده موافق صندوق بودن. مخالفین اوراق قرضه دقیقا همین رو میگفتن که در انتها بازم منجر به خلق پول میشه.
بله، به هر حال ما نیاز داریم که یک مقداری بیاموزیم که تسلیم نظریات علمی باشیم، تسلیم تجربه بشری باشیم. ببینید این یه بحث خیلی مهمیه، خب ما نداریم اینجا. یعنی به محض این که من چون در خیلی با خیلی تقریبا با هر کسی که مخالفت کرد با اوراق بنده سعی کردم خودم حضور پیدا کنم، دقت فرمودید، خود بنده تقاضا کردم ازشون برم صحبت کنم، شاید نتیجه داد. قریب به اتفاق برخوردها یک جور بوده. یعنی از حالا بالاخره ما یک مقدار اخلاق علمی رو هم باید بیاموزیم که از موضع بالا سخن فرد رو بشنویم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت باد بر افرادی که میشنوند و برترین را برمیگزینند. ببینید در مورد اوراق قرضه این نکته که دوستان مد نظر قرار نمیدن این هست که اوراق قرضه تعهد دولت هست. پای پولی و اسکناس و مسکوک، این تعهد چه کسی است؟ این تعهد بانک مرکزی است. دولت و بانک مرکزی هر دو حاکمیت هستند. بنابراین ما یک نوع سیاست گذاری میتونیم داشته باشیم، انتخابی میتونیم داشته باشیم بین یک نوع تعهد حاکمیت و نوع دیگر تعهد حاکمیت. دقت میفرمایید؟ اینها در عمل با هم دیگه تفاوت پیدا میکنند. این رو هم دقت کنید، در عمل با هم تفاوت پیدا میکنند. هر چند اینها هر دو تعهد هستند، تعهد حاکمیت هستند، به دلیل ویژگی هایی که دارن با هم دیگه متفاوت میشوند. یک مثالی اول خدمتتون عرض کنم. ببینید حساب بانکی شما دارید حساب جاری است، یه حساب بانکی دیگری دارید حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت. حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت هر وقت خواستید پولتون خارج میکنید وارد میکنید، حساب جاری سود بهش تعلق نمیگیره، چک میتونید بکشید. در ایران هر دو اینها به دلیل شرایط تورمی دارن ضرر میکنند. اگر سرعت گردش پول رو روی حساب جاری، حساب‌های جاری حساب کنید، به مراتب بالاتر است از حساب‌های کوتاه مدت قرض الحسنه یا حساب‌های کوتاه مدت سپرده. چرا اینطور هست؟ اینطور هست، واقعیت این هست. ببینید ما دو نوع به دو روش میتونیم تامین کسری بودجه داشته باشیم، به جز این هم نداریم. یعنی تا به حال علم بشری به جای دیگری نرسیده است. اگر واقعا بشود درآمدهای مالیاتی را انجام داد، اسم درآمدهای مالیاتی کسری بودجه نیست که. ما کسری بودجه جایی میدونیم که درآمدهای مالیاتی دولت کفاف مخارج دولت رو نمیده. این فاصله رو ما کسری بودجه میدونیم. کسری بودجه رو شما میتونی از محل پای پولی تامین کنی، سرعت گردش بسیار بالا و یک ضریب فزاینده، البته نه به اون صورتی که الان در اقتصاد مصطلح و متعارف مطرح میشه. این ضریب فزاینده اونطور نیست، ولی به نسبت چند برابری نقدینگی بالا میره. یعنی که اگر مثلا پای پولی 2% بالا میره، نقدینگی هم 2% بالا میره، دقت بفرمایید. ولی چون مقدار نقدینگی خیلی بیشتره، چند برابر میتونیم در نظر بگیریم افزایش نقدینگی نسبت به افزایش پای پولی. ببینید، شما دو تا راهکار دارید. یک راهکاری که تامین کسری بودجه انجام میدهد، اما سرعت گردش پول بالا خواهد داشت و موجب افزایش نقدینگی میشه شدیداً. یک روش دیگر دارید که سرعت گردشش پایینه. کسانی که اوراق خریداری میکنند به سرعت، اینجوری نیست به صورت روزانه اقدام به نقل و انتقال بکنند. همین یک نکته رو، تمام صحبت قبلی منو بذارید کنار، همین یک نکته رو در نظر میگرفتید، کل کسری بودجتون از محل اوراق تامین میکردید. پس این یک نکته که اصلا در نظر گرفته نمیشه و دیده نمیشه. نکته دیگر این که چون تا امروز هر چه کسری بودجه بوده از محل پای پولی انجام شده و باز پای پولی با پای پولی جایگزین شده، افراد با این مسئله آشنا هستن و خطر این رو عادی شده براشون. اما از اون طرف یک تخیل، یک توهمی دارن که اگر اوراق منتشر بشه، این اوراق در سررسید اگر با اوراق جدید جایگزین شد، مشکل به وجود میاد. پاسخ این است که خیر، فعلا مشکل به وجود نمیاد. ببینید کی مشکل به وجود میاد، عرض کردم، وقتی که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی شما خیلی بالا بره. محاسبات بنده نشون داده از نسبت بدهی حدود 30% یا زیر 30%ی که امروز هستیم، اگر ما بخوایم به سمت تورم صفر حرکت کنیم، در نهایت نسبت بدهی ما افزایش پیدا میکنه و حدود 60% میرسه. یعنی ما نسبت بدهی 60% خواهیم داشت با نرخ بهره شاید 2-3% و نرخ تورم نزدیک به صفر. آنچه که در تحلیل ها باز دوستان نمیبینند، این افرادی که این مدل ها رو میسازند، مدل های DSA و سایر مدل ها رو میسازند، متاسفانه مطلقاً آشنا نیستند با فروز اولیه این مدل ها. یعنی به صورت مهندسی، اتفاقا مهندس هم هستند خیلی هاشون، به صورت مهندسی به قضیه نگاه میکنند. یک جای اساسی، چون چندین بار محاسبات DSA در ایران انجام شده و من به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم محاسبات ایراد داره و محاسبات غلط هست، این ابزاری که صندوق بین المللی پول در اختیار ایران قرار داده به بدترین نوع ممکن استفاده شده، یک نکته اساسی رو در نظر نمیگیرند و اون این هست که نرخ‌های بهره بالا رو علل ابد در نظر میگیرند. شما اگر همیشه بخوای یک نرخ بهره مثلا 30% و 40% روی محاسبات در نظر بگیری، طبیعی است که در نهایت سیستمت واگرا میشه. اما اگر یک مسیری برای نرخ بهره طراحی کنی که نرخ بهره شما از 35% همونجوری خدمت شما عرض کردم بیاد به سمت 30%، 25%، 20% و در نهایت برسه در حد 2-3% متوقف بشود، و حتی بنده طرحهایی دارم که نرخ بهره پایه به صفر برسه و مثل کشورهای پیشرفته نرخ‌های بهره بلند مدت دولتی ما بیاد زیر 1%، دقیق می‌فرمایید، در برخی از کشورهای دنیا نرخ بهره بلند مدت منفی است، نرخ بهره اوراق بلند مدت در برخی از کشورها که مثبت است 0.5 هست، 0.7 هست، در این سطح هست. پس اگر ما این مسائل رو در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که کم ریسک ترین ابزاری که در شرایط فعلی در اختیار کشور ما قرار داره برای کنترل تورم و برای تامین کسری بودجه اوراق خواهد بود. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه جمع‌بندی خاصی دارید بفرمایید، اگه نه که من تا یه حدودی قانع شدم. من تا میگم اونورم چون با مخالفین اوراق قرضه خیلی صحبت کردیم،
من توصیه دارم خدمت شما،
اونها هم در واقع یک سری نقد ها دارن که امیدوارم تا این پادکست، حالا در رابطه با نقد اوراق قرضه هم یه پادکستی هم داشته باشیم که این مخاطبین پادکست هم این صحبت ها رو بشنون و صحبت های مخالفین رو هم بشنون.
بله، ببینید، من توصیه دارم خدمت مسئولین محترم، خدمت کارشناسان محترم، من نمیگم به کس دیگری پاسخگو باشن، به نفس خودشون پاسخگو باشن، به نفس لوامه خودشون پاسخگو باشن. آیا این دوستانی که انتقاد میکنن در تمام زندگی محترمی که داشتند، آیا یک بار اوراقی خرید و فروش کردند یا نه؟ آیا یک بار، ببینید، به صورت عملی با این بازارها آشنایی داشتند یا نه؟ اگر به این برسیم خیلی از مسائل حل میشه. آیا یک درس در این زمینه تدریس کردند یا نه؟ آیا یک درس در این زمینه گذراندند یا نه؟ ما متاسفانه سالهای پیش چون بحران بانکی داشتیم، تعداد زیادی طرح‌های اومد در زمینه اصلاح نظام بانکی. من طرحی اومده بود حدود شاید 40 نفر مشارکت داشتن در این طرح. وقتی بررسی کردم فقط یک نفر بود که تجربه بانکی داشت. اینها در سایر کشورها اتفاق نمیفته. اگر فردی مطلقاً آشنایی نداره با مسئله اوراق، اظهار نظر نمی‌کنه، لااقل سوال می‌پرسه. یک اخلاق علمی در کشورهای پیشرفته هست که ما علارغم اینکه خیلی توصیه به اخلاق می‌کنیم، متأسفانه اخلاق علمی رو هنوز در نظر نمی‌گیریم در کشورمون. همین مسئله رو بین خودشون رو قاضی قرار بدند و همین مسئله رو در نظر بگیرن، بسیاری از مطالب حل میشه. اون وقت ممکنه گوش‌ها باز بشود، ممکنه مطالب شنیده بشود. وگرنه به هیچ وجه امکان نداره شما کسی رو که نمی‌شنود بخواید قانع کنید. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعدنی عزیز، ممنون از وقتی که در اختیار پادکست ما گذاشتید. خیلی متشکرم. پس اون در رقم.